و درست در همین لحظه ساعت شد 8 صبح در ایران. سلام بر شما، از رادیو فردا با شما هستیم. این برنامه صبحانه با خبر ما هست. هر روز راه ساعت 7 به وقت ایران شروع میشه. 90 دقیقه برنامه زنده است. یه عالم گزارش و گفتگو و خبر داریم توی این برنامه 90 دقیقه‌ای، و چه در زمینه مسائل سیاسی، چه مسائل اقتصادی و اجتماعی، چه ورزشی، چه موسیقی، خلاصه در مورد همه اینها یه سری برنامه‌های مختلف و متنوع داریم که همکارانم تهیه می‌کنن. همیشه با خبر شروع می‌کنیم سر هر نیم ساعت، و الان نیم ساعت سوم ما هست. نوشین سید حسینی هم اومده تو استودیو. هم قبل از اینکه بیاد کامل بشینم به من خوش خبری داد که خبر خوب داره. نه خبر خوب نه، گفت که خبر تازه داره.
آره خبر تازه،
خبر تازه داره. نوشین سید حسینی، خبرهای تازه.
متشکرم ازت. فعالان مصری روز شنبه و در آستانه انتخابات از مردم این کشور خواستند که در یک تظاهرات میلیونی در روز یک شنبه شرکت کنند. این در حالی است که رهبران نظامی مصر با شخصیت‌های اصلی مخالفان در این کشور دیدار کردند. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز شنبه اتحادیه عرب را متهم کرد که در تلاش است تا بحران این کشور را به موضوعی بین المللی تبدیل کند. وزیر امور خارجه سوریه این اتهامات را در نامه‌ای رسمی به اتحادیه عرب ارسال کرده است. در این نامه آمده درخواست اتحادیه عرب از دبیر کل سازمان ملل دعوت به مداخله خارجی در سوریه است. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز شنبه گفت که در صورت مورد حمله نظامی قرار گرفتن، ایران به سپر موشکی ناتو در ترکیه حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت که ایران استراتژی دفاعی خود را به دستور آیت الله خامنه ای تغییر داده است. به گفته او از این پس ایران در برابر تهدید حمله نظامی کشورهای دیگر را تهدید خواهد کرد. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد روز شنبه در اولین جلسه تفهیم اتهام خود در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جوانفکر متهم به نشر اکاذیب و پخش شایعات علیه مقامات کشوری و قضایی به قصد تشویش اذهان عمومی شده است. بنابر گزارش ها، تفهیم اتهام علی اکبر جوانفکر مربوط به مصاحبه او با روزنامه اعتماد بوده و سایر اتهام های او در آینده تفهیم خواهد شد. کاخ سفید روز شنبه در بیانیه‌ای برای انجام تحقیق درباره حمله هوایی ناتو به پاسگاه مرزی پاکستان اعلام آمادگی کرد. در پی این حمله که روز شنبه رخ داد، دست کم 24 سرباز پاکستانی کشته و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند. بر پایه بیانیه کاخ سفید، شماری از مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی آمریکا از این حادثه ابراز تأسف کردند. پاکستان روز شنبه در واکنش به حمله ناتو خواستار برچیده شدن یک پایگاه هوایی آمریکا در خاک این کشور شده و اعلام کرد که گذرگاه مرزی تأمین تدارکات و سوخت نیروهای ناتو در افغانستان را می‌بندد. اما خبری ورزشی، تیم ملی والیبال ایران در ششمین مسابقه خود در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال سال جاری میلادی از تیم آمریکا شکست خورد. مسابقه تیم‌های ایران و آمریکا امروز صبح در ژاپن آغاز شد و در پایان با نتیجه 3-0 به سود آمریکا به پایان رسید. تیم ملی والیبال آمریکا در مسابقات المپیک پکن که 3 سال پیش برگزار شد به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. تیم ملی والیبال ایران در هفتمین مسابقه خود در این دوره از رقابت‌ها فردا به مصاف مصر می‌رود. و یک خبر ورزشی دیگر، این بار از آفریقا. 6 تن از فوتبالیست‌های سرشناس تیم توگو روز شنبه در پی بروز یک سانحه رانندگی در آن کشور کشته شدند. بازیکنان تیم سرشناس اتوال فیلانته در حالی که برای شرکت در یک مسابقه فوتبال داخلی از لومه پایتخت عازم شهر دیگری بودند، دچار این حادثه شدند. حال 28 تن دیگر از مسافران این اتوبوس وخیم گزارش شده است. خبری هم از یمن. عبدو ربه منصور الهادی معاون رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور روز 21 فوریه برابر با 2 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. اما جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا روز شنبه برای بررسی وجود حیات در مریخ کاوشگر خود موسوم به آزمایشگاه علمی مریخ را به فضا فرستاد. مأموریت این کاوشگر بررسی خاک و صخره‌های مریخ برای یافتن نشانه‌های احتمالی از وجود حیات در این سیاره است. این کاوشگر که بزرگترین و پیچیده‌ترین سازه‌ای است که تاکنون برای نشستن در یک سیاره دیگر ساخته شده، قرار است حدود 8 ماه دیگر بر روی مریخ فرود بیاید. اما خبری دیگر از سوریه. به گفته یک گروه مدافع حقوق بشر در سوریه، روز شنبه مخالفان در یک حمله در شمال غرب این کشور 8 سرباز را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرد که 40 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. بنابراین گزارش، مخالفان سوری به یک کاروان خودروهای سربازان و نیروهای امنیتی در شهر ادلب حمله کردند. شورشیان در این حمله تلفاتی نداشتند. خبری هم از عراق. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، میگوید به دلیل روابط گسترده اقتصادی این کشور با سوریه و حضور شمار زیادی از آوارگان عراقی در آن کشور، بغداد نمیتواند در تحریم اقتصادی دولت بشار اسد مشارکت کند. هوشیار زیباری در کنفرانسی خبری در نجف گفت ملاحظات خود را در این مورد در نشست اتحادیه عرب مطرح خواهد کرد.
نوشین سید حسینی، مرسی. الان که داری میری فقط میخوام بهت بگم که میبینی که ما هنوز برف نداریم، ولی در تهران، رشت و خیلی از شهرهای دیگه در ایران برف شدیدی باریده.
حالا مدرسه‌ها بالاخره تعطیل شدن یا اینکه خبر خوب رو قرار نیست بدی به؟
از من میپرسی؟ تو داری خبر میخونی، از من در مورد مدرسه میپرسی که تعطیل؟ من الان بعد اینو از تو میپرسیدم با اینکه زایه نشه ازت نپرسی.
آقا زاده، هر چی که گشتم من توی خبرگزاری ایران و روابط عمومی وزارت آموزش پرورش، متاسفانه سایتش با مشکل مواجه بود. چیزی در این مورد پیدا نکردم، ولی حتما میدونستی که خبر خوبو حتما به دانش آموزا میدادم.
احتمالاً خیلی هم مثل تو داشتم به همین موضوع فکر میکردم، میخواستن قبل از اینکه شروع کنن روزو برن اول ببینن مدرسه بازه یا نه. ولی به هر حال توی برف بهترین غذاهایی که میچسبه و به هر حال لازم هست برای گرم کردن بدن.
تو برف هم یعنی غذای خاصی هست که میچسبه؟
از اینو من نمیچسبه. آش که خیلی میچسبه.
حالا برف و شیره شنیده بودم ولی نگم غذاست یا نه اسمش.
یه سری از چیزا هست که به هر مخصوص برفه و خیلی ما بچگی یادمونه اینها رو، مثل باقالی داغ. یادت نیست؟ تو سنت هنوز نرسیده به زمان.
نه دقیقاً،
مثل باقالی داغ یا مثل لبو که این دوست تکنسیانمون الان به من گفت. و یه سری از آجیل ها به خصوص کنجد که اومیگا 3 داره و توی این فصل به هر حال یه مقدار بدن رو گرم نگه میداره، میوه و بعضی از حبوبات، میوه به خصوص سیب و پرتقال، قهوه و چای، و البته بدن معمولا شیرینی میطلبه توی برف.
آزاده، تو بعضی از شهرهای ایران، تو شیراز میدونم که آش میفروشن و اسمش هم آش شیرازیه، اما فکر میکنم 12 ماه سال این کارو میکنن.
اختصاص نداره به یه زمان.
نه، بسیار آش خوشمزه ای هم هست.
البته خب خیلی هم کم برف میاد اونجا.
همینطوره.
به هر حال ما که حداقل برف نداریم، یه لبویی، یه
اونم نداریم متاسفانه.
خب پس تموم شد دیگه. به هر حال ما با یأس باید در مورد برف فقط صحبت کنیم. به هر حال شما روز خوبی داشته باشید در برف و بورانی که در بسیاری از شهرهای ایران هست و امیدوارم که لبو هم گیرتون بیاد. در ادامه، رئیس دیوان محاسبات ایران اعلام کرد هیچ نهادی در جمهوری اسلامی از درآمد کل کشور خبر نداره.
ایران الان یه حکومتیه که هرچند ادعا میکنه یک پارچه است، دارای یک پارچگی نیست، چه در عرصه آماری، چه در عرصه قدرت و نهادهای مختلف قدرت، مراکز متعدد قدرت.
امضای طرح انتقال قدرت توسط رئیس جمهوری یمن. نامه ای دیگه و بازتاب دوباره. نویسنده محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار معترض. گیرنده رهبر جمهوری اسلامی ایران. و نوازنده دورگرد آلمانی با موسیقی ایرانی و سنتور نوازی توی خیابونها. همراه ما بمونید تا 20 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. هشت و نه دقیقه هست در ایران. سری بزنیم به یک کشور عربی دیگه، یعنی یمن. اگه خبرها رو دنبال کرده باشی میدونین که 4 روز پیش بالاخره علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، بعد از کش و قوس‌های بسیار زیادی طرح انتقال قدرت رو امضا کرد و سکان رهبری کشور رو به معاونش واگذار کرد. در حالی که همه منتظر برگزاری انتخاباتن، دیروز معاون رئیس جمهوری اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری 21 فوریه، یعنی 2 اسفند ماه، چند ماه دیگه برگزار میشه. از همکارم مهتاب وحیدی راد بیشتر بشنویم. معاون رئیس جمهوری یمن زمان برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در این کشور را 21 فوریه یعنی حدود 3 ماه دیگر اعلام کرد. قرار است این انتخابات را کمیسیون کنونی انتخابات یمن برگزار کند و نظارت بر آن را دولت وحدت ملی بر عهده گیرد. دولتی که قرار است معاون رئیس جمهور یمن با حضور نمایندگان اپوزیسیون تشکیل دهد. اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن تنها 3 روز پس از آن صورت می‌گیرد که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری فعلی این کشور طرح شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت در این کشور را امضا کرده است. بر پایه این طرح علی عبدالله صالح اختیارات ریاست جمهوری را به معاونش عبدربه منصور الهادی واگذار می‌کند. طرح شورای همکاری خلیج فارس به منظور پایان دادن به بحران یمن ارائه شده است. بحرانی که 9 ماه پیش با تظاهرات خیابانی معترضانی آغاز شد که خواستار پایان دادن به حکومت 33 ساله علی عبدالله صالح هستند. اما این اعتراض‌ها توسط نیروهای دولتی و نظامیان هوادار علی عبدالله صالح سرکوب شد و در جریان این درگیری‌ها تاکنون بیش از 1000 نفر در این کشور کشته شدند. در همین حال خبرها از یمن حاکی است که معترضان یمنی همچنان به اعتراض‌های خیابانیشان ادامه می‌دهند. معترضان می‌گویند به وعده‌های علی عبدالله صالح اعتماد ندارند و به همین دلیل تا کنارگیری کامل او از قدرت به تظاهراتشان ادامه می‌دهند. معترضان همچنین خواستار لغو مصونیت قضایی علی عبدالله صالح و اطرافیانش هستند. این مصونیت قضایی بر پایه طرح شورای همکاری خلیج فارس به آنها داده شده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از سخنگویان سلفی‌های یمن اعلام کرد که روز شنبه 10 تن از سلفی‌ها در گلوله باران توپخانه‌ای در شمال یمن به دست شیعیان کشته شدند و این خبر در حالی منتشر می‌شود که حدود 1 هفته پیش با میانجیگری سران قبایل بین سلفی‌ها و شیعیان شمال یمن آتش بس اعلام شده بود. تنش میان شیعیان شورشی یمن و سلفی‌های سنی مذهب در شمال این کشور یکی از چندین تنشی است که گریبانگیر این کشور شده است. علاوه بر درگیری‌های طایفه‌ای در جنوب یمن هم اسلامگرایان تندروی وابسته به القاعده با نیروهای دولت مرکزی درگیر هستند و کشورهای منطقه و غرب بیم آن دارند که خلأ سیاسی در یمن باعث شود فعالیت و قدرت گروه‌های بنیادگرا در این کشور افزایش یابد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
از یمن برگردیم به ایران و بریم به تهران که به نوع دیگه‌ای این چند روز گذشته در صدر خبرهای جهان حتی بوده. در ساعت 8:13 به وقت ایران میخوام بریم سراغ محمد نوریزاد، مستندساز و روزنامه‌نگار منتقد حکومت که در ادامه نامه‌هایی که به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته و حتی به خاطر اونها به زندان رفته، باز هم یک نامه دیگه خطاب به رهبر نوشته. محمد نوریزاد تو این نامه ها انتقادات خودش رو از وضعیت حاکم بر ایران به روشنی و واضحی بیان میکنه. همکارم فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر.
این 12 نامه است که محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز، خطاب به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می نویسد. این نویسنده پیشین روزنامه کیهان که نامه‌نگاری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی را پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران آغاز کرد، آذر ماه سال 88 و پس از نگارش و انتشار 3 نامه به آقای خامنه ای دستگیر و روانه زندان شد. با این حال نامه‌نگاری های آقای نوریزاد با دستگیری و زندان انفرادی هم متوقف نشد تا این 12 نامه که حتی لحنی تندتر از پیش هم دارد. راوی روایت فتح در نامه اخیر خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است: سالهای آرام و پر از اختیار شما سپری شد و رفت. در جوار ما حوزه اختیار فردی چون امیر قطر هم همه کشور یک وجبی اوست و هم همه دنیای فراخ. او اکنون به هر جا که بخواهد سفر می کند و با هر کشوری که بخواهد می آمیزد. چون در این دنیای پرتلاطم اندازه و مقدار خود را فهم کرده و سفره‌ای به قدر همان اندازه ناچیز خود گسترانیده است. آقای نوریزاد همچنین از رهبر جمهوری اسلامی ایران پرسیده است: من در حیرتم، چرا جناب شما نمی توانید از کشور خود پا بیرون بگذارید و چرا حتی نمی توانید برای به جا آوردن مناسک حج به عربستان سفر کنید؟ این روزنامه‌نگار منتقد که پیش از این از حامیان جدی حکومت ایران به شمار می‌رفت، در تندترین بخش نامه 12 خود به آقای خامنه‌ای می‌نویسد: من جامی را به نیابت از شما به در خانه یکی یک ایرانیان می‌برم تا آنان به تناسب علقه‌ای که به ما و شما و نظام دارند چیزی در آن بریزند و این جام لبریز از نوشیدنی را برای شما باز می‌آورم. آقای نوری‌زاد در نامش از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا جامی را که برای او تدارک دیده، چه شهد باشد و چه شکران، سر بکشد و مردمان این سرزمین رهامانده را از سرگشتگی و غارت اغنیا و نوکیسه ها و پاسداران اسلحه به دست به در ببرد. محمد نوریزاد همچنین نوشته است: امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران یکی از حقیرترین مردمان جهان ما ایرانیان هستیم. او از سرنوشت صدام و قذافی و رهبرانی همانند این دو یاد کرده و از اشاره به مفاسد اقتصادی و شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران به آشفتگی‌های فرهنگی و بنیان‌های لرزان اقتصاد کشور رسیده است. آقای نوریزاد در نامش به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته‌های مشخصی را نیز طرح کرده و از او خواسته است به تعهدات بین‌المللی ایران مانند سایر کشورها پایبند باشد و پرونده انرژی هسته‌ای را به نحوی آبرومند و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های معمولی جهان به سرانجام برساند و بداند که اگر قرار باشد به ایران حمله کنند، دانش به گفته او نیم بند هسته‌ای به داد جمهوری اسلامی ایران نخواهد رسید. آقای نوریزاد در 12 نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین خواستار ادغام سپاه با ارتش شده و نوشته است: اتکای شما به سپاهیان برای شما اطمینان و برای آنان حاشیه امن ایجاد کرده است. بازگرداندن آزادی به صدا و سیما و سایر رسانه‌ها و آزادی و دلجویی از زندانیان سیاسی از دیگر خواسته‌هایی است که محمد نوریزاد در نامه اخیرش مطرح کرده است. او در پایان نامه‌اش آورده: اجازه بدهید مردم حرف‌های در گلو مانده خود را بر سر ما و شما فرو بریزند. حرف‌هایشان که تمامی گرفت، به میانه میدان بروید و به مردم بگویید من حرف‌های شما را شنیدم و به تأسی از علی و به تأسی از دنیای عقل آینده کشور را به تصمیم خود شما وامی‌نهم. اگر مرا بخواهید میمانم و این باقی عمر را به جبران مافات میپردازم، وگرنه این شما و این هرچه که اراده آن را دارید. اینطور که محمد نوریزاد اعلام کرده است، بنا دارد هر جمعه نامه‌ای تازه به آقای خامنه‌ای بنویسد و منتشر کند.
بله، فهیمه خضر حیدری نگاهی داشت به آخرین نامه محمد نوریزاد، مستندساز و روزنامه‌نگار معترض و منتقد، که در ادامه نامه‌هایی که به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته، باز هم یک نامه دیگه منتشر کرده.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
بریم سراغ یک گفتگو در ادامه صبحانه با خبر در بخش سوم، در حالی که چیزی حدود 10 دقیقه دیگه باقی مونده به انتهای مجله امروزمون. رئیس دیوان محاسبات ایران گفته که در حال حاضر هیچ نهادی در جمهوری اسلامی از میزان درآمد کل کشور خبر نداره. درباره این اظهارات تازه، بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با دکتر احمد علوی صحبت کرده، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، و در مورد این ماجرا ازش پرسیده اینکه به طور معمول توی کشورهای مختلف چه نهادی مسئول تعیین درآمدهای کشور هست.
در کشورهای مختلف دولت رأسا به این کار اقدام نمی‌کنه، بلکه مؤسساتی مثل بانک مرکزی، مرکز آمار در این کشورها مشارکت می‌کنن برای اینکه بتونن درآمد ملی رو محاسبه بکنن.
و بر این اساس چطور میشه که رئیس دیوان محاسبات در ایران میگه که هیچ نهادی درآمدهای کل کشور رو نمیدونه؟
خب این برمیگرده به گمان من به سه عاملی، که اینکه اساسا حکومت ایران یه حکومت پاسخگو نبوده، یه حکومت پاسخگو لزومی نمیبینه که برای اطلاع رسانی یا پاسخگو بودن در مقابل مردم ابزارهای کار رو فراهم بکنه برای اینکه اطلاع رسانی بکنه و به هر حال در محکمه مردم بتونه از شعار ها، سیاست ها و به اصطلاح راهکارهای خودش دفاع بکنه. دوم اینکه خب ایران یک کشوریه که هر چند در عرصه منطقه‌ای به نوعی پیشرفته محسوب میشه، اما در چارچوب صنعت اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات یا فرضاً آمار چندان نظام یافته نیست و توسعه یافته نیست. و اینم البته بی ارتباط نیست با اون مسئله اول، یعنی اینکه پاسخگو نبودن حکومت‌ها از قدیم الایام و اگر از این دو مسئله هم بگذاریم، باید پذیرفت که حکومت ایران الان یا حکومتیه که هرچند ادعا میکنه یک پارچه است، دارای یک پارچگی نیست، چه در عرصه آماری چه در عرصه قدرت و نهادهای مختلف قدرت. مراکز متعدد قدرت وجود دارن و هر کدومشون تا اونجایی که میتونن اعمال قدرت میکنن. ما الان میدونیم که چند مرکز وجود داره که اینها آمار جمع میکنن و آمارها اینا با هم دیگه سازگاری نداره و ما تعدد مراکز تولید اطلاعات هم داریم که اینا نمیتونن با هم به توافق برسن به خاطر اینکه استانداردهای لازم و پیشرفته بین المللی رو مراعات نمیکنن. این تاثیر میگذاره بر کارآمدی حکومت که ما میدونیم حکومت نه در عرصه دیپلماسی بین المللی، در عرصه داخلی کارآمد نیست و آثارش هم به شکل همین تورم افسار گسیخته و همزمان بیکاری و کارآمدی بوروکراسی دولتی میبینیم و این دو عامل، یعنی ناکارآمدی و عدم شفافیت و مسائل مربوطش، میانجامه به فقدان مشارکت عمومی، بخش خصوصی و حتی افراد برای اینکه بتونن مسائل جامعه را حل کنن.
و آیا حذف نهادهایی مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بروز چنین مسائلی مثل مشخص نبودن درآمدهای ایران مؤثر بوده؟
قطعا این مسئله در نابسامانی نظام آماری ایران تأثیر داشته، اما این همه این مشکلات رو توضیح نمیده، چون در همون زمان هم که ما سازمان برنامه ریزی رو داشتیم همون موقع هم باز ما این اشکالات آماری رو کمابیش داشتیم. بنابراین میشه گفت که هرچند از بین رفتن این سازمان این مشکلات رو تشدید کرده، منتها تنها عاملش اون نیست، بلکه مسئله اساسی برمیگرده به کل نظام آماری ایران، نظام اطلاعاتی ایران و مسئله مشروعیت، عدم شفافیت اقتصادی و ناپاسخگویی حکومت.
و این مشخص نبودن درآمدها منجر به چه عواقبی میشه؟ چه تأثیراتی ممکنه روی اقتصاد ایران بگذاره؟
برای اینکه شما بتونید مدیریت اقتصادی و حتی سیاسی رو به شکل مؤثر به کار بگیرید، باید اطلاعات دقیق باشه و این اطلاعات در عین دقیق بودن قابل اثبات باشه و از پایه و استدلال برخوردار باشه، که جامعه یا حکومت یا حتی یک نهاد خصوصی وقتی اطلاعات با این توصیفی که من کردم نداره، قاعدتا نمیتونه مدیریت درستی انجام بده. این مدیریت هزینه‌زاست و نمیتونه درآمد ایجاد بکنه و این مشکلات زیادی رو به بار میاره.
رئیس دیوان محاسبات ایران گفته که هیچ نهادی در جمهوری اسلامی وجود نداره که از میزان درآمد کل کشور خبر داشته باشه. این محور گفتگوی بابک غفوری آذر از رادیو فردا بود با دکتر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد. و کمی فاصله بگیریم از فضای اقتصادی و سیاسی، بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری. اگه جایی که شما هستید برف اومده و حوصله ندارید از خونه برید بیرون، یا به هر حال شرایط هم یه جوری هست که میتونید توی خونه بمونید، بهتون چند تا پیشنهاد میکنیم و از بین این پیشنهادها میتونید انتخاب کنید و اون دقایق توی خونه موندنتون رو در یک روز برفی برای خودتون درخشان کنید. ماهنامه داستان منتشر شده و اگه شما علاقمند هستید به داستان خونی، به خصوص داستانهای کوتاه، میتونید این شماره آذر ماه رو تهیه کنید که 2000 تومان هست و اگه حداقل حوصله دارید تا سر کوچه برید و تا روزنامه فروشی برید، این ماهنامه رو دست بگیرید که تعداد زیادی از نویسنده‌های خارجی در کنار یه سری از نویسنده‌ها و هنرمندهای ایرانی تو این ماهنامه در این شماره داستان‌های کوتاهشون منتشر شده، از جمله رضا امیرخانی و کامبیز درمبخش و سپینود ناجیان. در کنار خوندن این داستان‌های کوتاه میتونید موسیقی بی کلام گوش کنید که حواستون هم پرت نکنه، ولی یک فضای خیلی خوب و زیبا هم برای شما به وجود بیاره. این کار اسمش هست راوی، نشر هرمس منتشر کرده، موسیقی بی کلام هست، گلفام خیام تهیهش کرده و 5000 تومان قیمت این سی دی هست. اگر هم حوصله دارید که برید بیرون و دلتون لک میزنه برید بیرون و بعضی وقتا هم دلتون میخواد برید سراغ جاهایی که سقف داره تا از شر برف و سرما راحت بشید، سری بزنید به گالری خاک. تا 21 آذر ماه میتونید نقاشی‌های علی نصیر رو ببینید که نقاشی‌های خیلی خاص و زیبایی هم هست. از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب هر روز در خیابون شریعتی دوراهی قلهک میتونید وارد گالری خاک بشید. حالا که در مورد فضای هنری و این اتفاقات هنری گفتم، میخوام شما رو دعوت کنم به شنیدن یک گزارش در مورد یک نوازنده‌ای که آلمانی هست، در شمال آلمان در خیابونها سنتور میزنه و بعد بریم سراغ آتوسا عزیزی که مفصل در این مورد توضیح میده.
برای کسی که ناگهان با چنین صحنه‌ای مواجه میشه، یعنی دیدن نوازنده دورگرد آلمانی که داره موسیقی ایرانی مینوازه، مسلماً اولین سوال پیش میاد که چرا و چطور؟ یعنی آغاز آشنایی با موسیقی ایرانی چطور پیش اومده؟ برخلاف چیزی که ممکنه تصور کنید، در گام اول این اثر محیط و توصیه دوستان و آشنایان ایرانی نبوده که بنیامین اشتاین رو با موسیقی ایرانی آشنا کرده.
از یه این بود که من قبلا هم در خیابون نوازندگی می کردم. اولین ساز شرقیم ساز ترکیه با غلاما بود. یه روز یه نفر اومد جلو، گمونم ایرانی بود، و گفت چرا سعی نمی کنی تار بزنی؟ در خونه هم مجموعه بزرگی از موسیقی داریم و به خصوص پدر ناتنیم خیلی موسیقی دوست داره و موسیقی خیلی جاها رو هم داره، مثل ازبکستان، ایران، افغانستان، خیلی از کشورهای آفریقایی یا کشورهای جنوب و مرکز آسیا. ما قبلا یه سیدی موسیقی ایرانی تو خونه داشتیم که 3 قطعه روش بود. یه تگ نوازی تنبک، یه تگ نوازی سنتور و یک قطعه با تار و تنبک. این سی دی رو زیاد شنیدم و در اینترنت هم دنبال موسیقی ایرانی زیاد گشتم تا با یه ایرانی آشنا شدم که تار میزنه و در آلمان زندگی میکنه. با ایمیل ازش پرسیدم کجا میشه ساز ایرانی خرید. اون هم من رو با برادرش آشنا کرد، پویان ناصرپور، که خیلی خیلی خوبم سنتور میزنه و همون موقع میخواست فروشگاهی برای سازهای ایرانی تاسیس کنه. کلی باهاش تلفنی حرف زدم و چون پول زیادی نداشتم و سنتورم خیلی ارزون تر از تار بود، تصمیم گرفتم سنتور بخرم.
Habe ich mich dann erst dafür Santur entschieden.
آغاز کار با سنتور برای بنیامین خیلی سخت بود، به خصوص بدون کمک استادی که برای یادگیری بهش کمک کنه. اما بعد از حدود یک سال تنهایی سر و کله زدن با سنتور، این مشکل هم حل شد.
تابستون پیش با یه معلم سنتور در بوخوم آشنا شدم، رضا بهشتی‌پور. چند بار با هم ملاقات کردیم و فهمید که من چقدر علاقه دارم. الان همدیگر رو زیاد می‌بینیم و خیلی چیزها رو به من یاد داده. بعد از مدتی شروع کردیم با همدیگه کنسرت دادن، مثلا در جشن ایرانیا. یه انجمن هنری ایرانی آلمانی هم در شهر دوسلدورف تأسیس کرده تا به رواج و حفظ موسیقی اصیل ایرانی کمک کنه. در ضمن چند تا کنسرت خیریه هم برای کمک به بچه‌های خیابونی ایرانی برگزار کرده.
Konzerte für iranische Straßenkinder.
البته بنیامین فقط تار و سنتور نمیزنه، بلکه با نواختن چندین و چند ساز آشنایی داره و در زمینه موسیقی ملل مختلف فعالیت میکنه. از موسیقی اروپای شرقی گرفته تا ترکی و مقدونی و افغان و خیلی جاها. خودش هم تعداد سازهایی رو که بلده بزنه دقیقاً نمیدونه.
اولین سازی که یاد گرفتم گیتار بود، بعد درامز، بیس، کمی پیانو، آکاردئون، یه مدتی هم کلارینت می‌زدم و انواع سازهای زهی مثل ماندولین و بانجو. یه مدتی هم به انواع سازهای ضربی علاقه داشتم، مثلا ویتنامی و اندونزیایی. اما نی ایرانی تنها سازیه که تا حالا نتونستم ازش صدایی در بیارم.
کنسرت بعدی بنیامین اشتاین روز 22 دسامبر در شهر بوخوم برگزار میشه به مناسبت شب یلدا.
اینقدر درباره انار و انار نگفتیم، البته درباره لبو و اینها گفتیم که رسیدیم به شب یلدا. بنیامین اشتاین جوان آلمانی هست که نوازنده دورگرد اهل شمال آلمان هست و موسیقی ایرانی رو کشف کرده. به انتهای یه صبحانه با خبر امروز میرسیم و باید باز هم باهاتون خدافظی کنیم و ازتون بخوام که فراموش نکنید هر روز رأس ساعت 7 صبح ما اینجاییم در صبحانه با خبر در رادیو فردا.